أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. همونطوری که شیطان با تأکید درباره اغوای بنی آدم سخن گفت، گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، با لام و با نون و سایر ادوات اون تهدید خود را تأکید کرد. بعد چنین گفت لآتینهم، که اینجا هم با لام و با نون مؤکد ذکر کرد. ذات اقدس اله هم در پاسخ فرمود به این که لعم لعن جهنم منکم، این هم با لام و با نور تأکید پاسخ تهدید آمیز داد. مطلب دوم آن است که گرچه این منکم یا منهمی که در بخش دیگر آمده است محتمل است که من تبعیض باشد، چنین که برخی از اهل تفسیر گفتند، لکن برابر اون چه که در سوره مبارکه هجر آمده است استفاده تبعیض آسان نیست، زیرا آیه 43 سوره مبارکه هجر این است که و ان جهنم لموعدهم اجمعین. بنابراین استفاده تبعیض آسان نیست، مگر اینکه گفته بشود که اصل وعید برای همه است، اما انجاز این وعید و پر کردن جهنم به وسیله تبهکاران مال همه نیست، لذا همگان در معرض اینن که از گرفتار تهدید و وعید الهی بشوند، اما بعضی ها مشمول عفو قرار میگیرن و بعضی ها مشمول عفو نیستن. خدا وعید خود را درباره اونها عمل میکند. اونها که وعید خدا درباره اونها عمل شد، برابر لعمدن جهنم منکم که مفید تبعیض باشه، جهنم را پر میکند. بنابراین اینجا دو مطلب است، یکی این که همگان در معرض تهدید به وعیده، یک از در وعید به تهدید کسی مستثنا نیست. دوم این که خداوند یک عده را میبخشد و با عده دیگر جهنم را پر میکند، اما معلوم نیست اون عده که میبخشن کیند. چون معلوم نیست، به نحو قضیه جزئیه افراد مستثنا هستند که ان الله یغفر لمن یشاء، اونا کیان معلوم نیست، لذا انسان بین الخوف و رجا همیشه به سر میبرد. از طرفی تهدید الهی هست، از طرفی وعده مغفرت هم فی الجمله هست، و از طرفی هم انجاز وعید و عمل وعید هم فی الجمله هست. پس دو تا موجبه جزئیه است و یک موجبه کلیه. اون موجبه کلی این است که خداوند تهدید کرد همگان را، فرمود به ان جهنم لموعدهم اجمعین، هیچ کس نیست که از این تهدید بیرون باشد، همه تبهکاران در معرض وعید و تهدید. دو تا موجبه جزئی هم هست، یکی این که خداوند فعل جمله بعضی را میبخشد، یکی این که خداوند با بعضی ها جهنم را پر میکند. لذا هر انسانی بین الخوف و رجاست. اون تهدید عام که شاملش میشود، این وعید هم که محتمل شمول است، اون وعده هم که محتمل شمول است. ممکن است که وعید الهی درباره او انجاز بشود، جز کسانی باشد که جهنم را پر کند، و ممکن است وعده الهی نصیب او بشود. لذا بین الخوف و رجا به سر میبرد، هرگز مغرور نخواهد شد، فریب نخواهد. مطلع بعدی آن است که این که ذات اقدس اله است، زبان شیطان نعم که سم لآتین نهم من بین اندیهم من خلفهم، این تقریبا مطابق با هم بحثایی است که در اواخر سوره مبارکه تو انعام قبلا گذشت، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آیه 153 سوره مبارکه انعام بود که در بحث‌های امسال گذشت. معلوم می‌شود که صراط مستقیم یکی است، راه‌هایی که در دو طرف این انحرافی است متعدد است. صراط مستقیم همان است که شیطان گفت لعبدن لهم صراط المستقیم. راه‌های انحرافی همان است که گفت ثم لآتینهم بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. این می‌شود سبل فرعی. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله این تهدیدها را از زبان شیطان که نعم کرد، شیطان گفت به ما اغویتنی. اگر منظور این شیطان اون اغوای ابتدایی باشد، یعنی جبر باشد، یقینا خدا سخن او را ابطال میکند. و اگر کین توزانه گفته باشد، سخن باطلی گفته باشد، بازم او را رد میکند. از اینکه در این بخش خداوند اغوای او را، اسناد اغوا را به خدا نفی نکرد، معلومش اغوای کیفری است. و اغوای کیفری را هم قرآن امضا کرده است. فهمون به اینکه شیطان در بخشای اغوای کیفری رسالت الهی را به عهده دارد که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، این یک آیه، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این دو آیه، که میشد اینها اضلال کیفری، اغوای کیفری است، وگرنه ذات اقدس اله هرگز کسی را تحت ولایت شیطان قرار نمیداد، چون خودش فرمود به اینکه الا من اتخذ که الا من اتبع که من الغاوین، که اونها تو را ولی خود قرار دادند. مطلع بعدی آن است که شیطان در تهدیدهای خود گفت به اینکه ولا تجد و اکثر هم شاکرین. معلوم شود انسان شاکر از آسیب وسوسه شیطان مسئول است. چون ذات اقدس اله چنین مطلبی را در سوره مبارکه اعراف در پیش داشت، در مقدمه این سوره همون آیه 10 همین سوره که قبلا گذشت، در تلیعه خلقت انسان چنین فرمود ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکرون. این قلیلا ما تشکرون برای آن است که ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. اونجا ما را به شکر دعوت کرده است، برای اینکه انسان شاکر از وسوسه مسئول است. انسان شاکر نعمت را میشناسد، ولی نعمت را میشناسد، نعمت را به جا مصرف کند، و اگر هر نعمتی را به جا مصرف کند دیگه از آسیب شیطنت شیطان مسئول است. لذا در تلیعه بحث آفرینش انسان قلیلا ما تشکرون را ذکر فرمود تا با ولا تجد اکثرهم شاکرین هماهنگ باشد. مطلب دیگر آن است که این شکر مسبوق به ذکر است و فکر است و امثال ذالک. کسی شاکر است که فکر کرده باشد، کسی شاکر است که ذکر، اهل ذکر باشد. شکر بدون ذکر و فکر نخواهد بود. لذا در آیه سوم همین سوره مبارکه اعراف و آیه دوم این سوره، یعنی در حقیقت بعد از الف لام میم صاد، ما را به ذکر و ذکرا دعوت کرده است. فرمود کتاب انذر الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. آیه سومش این است اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم و لا تتبعوا من دونه اولیا قلیلا ما تذکرون. یه انسان متذکر اهل شکر است و یک انسان شکر از وسوسه شیطان مسئول است. خب مطلب بعدی آن است که سیدن استاد رضوان علیه این شاکرین را بر مخلصین تطبیق فرمودن. این قابل تطبیق هست، چون شیطان در اینجا استثناء کرد، شاکرین را استثناء کرد، گفت ولا تجد و اکثر هم شاکرین. در بخشای دیگر هم شیطان گفت به این که من همگان را فریب میدم الا عباده که من هور مخلصی. البته شاکر مطلق همون مخلص خواهد بود، کسی که هر نعمتی را بشناسد و هر نعمتی را از ولی نعمتش که اله هست بداند و هر نعمتی را در جای خاص خود صرف کند، چنین انسانی شاکر خواهد بود، مخلص خواهد بود، مخلص خواهد بود. اما الزاماً هر شاکری مخلص باشد این چنین نیست. اون مرحله عالیه شکر البته با اخلاص به مخلص بودن همراه است. اما ولا تجد اکثر هم شاکرین، یعنی اکثری تحت ولایت من قرار میگیرن، من اکثری رو تحت ولایت خود قرار میدم. چرا؟ مخلص مراتب دارد، اونهایی که از آسیب وسوسه مسئولن اونم درجاتی دارن. انبیا که مخلصن و از آسیب شیطنت شیطان مسئولن، مرسلین که از آسیب شیطنت شیطان مسئولن، هم درباره رسول آمده است که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، هم درباره انبیا آمده است که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اونها هم درجاتی دارن. لکن جنگ شاکر هم درجه دارد. اما تطبیق شاکر بالقول المطلق بر مخلص این آسان نیست. البته اون مرحله عالیه شکر مال مخلصین است، اما غالب شاکرین اینایی که بالاخره عادلن برو مخلص هم نباشن، اینها بالاخره اگر هم یه وقتی گرفتار لمم بشون مشمول رحمت الهیان این تجتنه و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. این سیئات همون لمم است، یعنی گناهان صغیره است. در بخش دیگر قرآن استثناء کرد که فرمود اینها از گناهان میپرهیزن الا لمم. بنابراین اینا هم جد شاکرین خواهند بود. البته شاکر بالقول مطلق جز مخلص نخواهد. و اما این جریان که شیطان گفت از چهار جهت می آیم، منظور احاطه است، نه منظور این که قسمت بالا و پایین را من رها می کنم. چون که بحثش گذشت، نمونه شب اون حدیثی است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که عرض میکرد اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و اعوذ بک من فوقی و عن اغتال من تحتی، یا اون به من فوقی زیر مجموعی اللهم احفظنی است. اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن ایمان و عن شمالی و من فوقی. بعد عرض میکنند و اعوذ بک عن اغتال من تحتی، من به تو پناه برم از این که اغتیال بشوم، غولگونه، دیوگونه، ای کسی من آسیب برساند دیر پا مخالی کند. خب این چنین است، بالاخره شیطان از بالا و پایین هم خواهد آمد. این چنین نیست که از بالا یا پایین مسئول باشه. مطلع بعدی آن است که همین جریان در سوره مبارکه هش آمده، تو سوره صد آمده به ماننده، با اختلاف هم آمد. به دلیل اینکه در سوره مبارکه هش به این صورت آمده است: قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. اینجا رب ندارد، قال انذرنی الی یوم یبعثون. در سوره هج دارد که رب بما اغویتنی، اینجا دارد فبما اغویتنی. تعبیرات دیگر هم بین اون چی که در سوره مبارکه هج با اون چی در سوره مبارکه اعراف هست فرق میکنه. در سوره صاد هم همینطوره. در سوره مبارکه هج آیه 36 به بعد این تعبیرات آمده است. در سوره هج آیه 36 این است: رب فانزین الى یوبسون. در آیه 39 دارد: رب ما اقویتنی لازیدن لهم. اما در سوره مبارکه اعراب که محل بحث است، رب و ماننده اون نیامده. خب این یه قضیه است. اونگاه ممکن است کسی توهم بکند به این که قرآن که مسون از اختلاف است، این اختلافات برای چیه؟ اینکه چند تا قضیه نبود. بالاخره یا اونجور گفت رب به ما اقویتنی، یا گفت فبه ما اقویتنی. چطور گاهی رب ذکر می شود گاهی رب ذکر نمی شود؟ پاسخش این است که حالا اختصاصی به خصوص این جریان نداره. در خیلی از موارد همینطور است که یه قضیه که در قرآن واقع می شود به صورتهای گوناگون و الفاظ گوناگون و به تعبیرات گوناگون است. کم اتفاق می افتد که تمام جهات لفظی یکی باشد. اولا این جریان ها معلوم نیست نبود که به صورت عربی واقع شده، مخصوصا جریان انبیاء گذشته که یا عبری بودن یا سریانی بودن و مانندان، اون که عربی نبود تا این چیزی واقع بشود. جریان موسی سلام الله علیه با قومش، با قبطش، با نبتش، اینا چطور عربی نبود و قرآن کریم به صورت عربی نقل بود. نقلش فصیحانه است، بلیغانه است، معجزه آمیز است. در هر جا به گوشه از گوشه های ادبی و لطائف دینی اون قصه ذکر می شود. این چی نیست که یه قضیهی بوده، یه لفظ مشخصی بود و قرآن کریم معاذالله ای رو پرانکنده نقل می کند، مختلف نقل می کند تا منافی باشد با آیه لوکانم اند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیر، بلکه یه واقعیت است دارای شؤون گوناگون. در هر جا اون واقعیت با برخی از اون شؤون بازگو می شود. بیش از 100 جا در مبارکه موسی کریم آمده، اما همه جا با یه لطیفه خاص خود آمده است. در جریان گفتگوی شیطان با ذات اقدس اله هم این چنین است. یه واقعیت است که در هر جایی گوشه از گوشه های اون واقعیت بازگو شده است. بعضی از جاها اون گوشه که ربوبیت را شیطان میپذیرد ذکر شده است، نظیر اونجا در سوره هجر است. در بعضی از قسمت ها اون گوشه ملحوظ نشده است، از عناد او حکایت میکند، چه این که در سوره اعراف که محل بحث است این چنین است. اختلاف ناظر به آن. مطلع بعدی آن است که حالا شیطان با کودکان چه می کند؟ ممکن است کسی بگوید شیطان قبل از اینکه تکلیف متوجه بشود، قبل از اینکه زبان انبیا و اولیا به انسان برسد، پیام اونها برسد، می رود و جا سازی می کند. این طور نیست. شیطان همیشه در صفحه آخر است، نه صفحه اول. ذات اقدس اله برابر با فطرت هر کسی را موحد خلق کرده است. رو همون آیه سوره مبارکه روم که فطرت الله التي فطر الناس علیها، چهره هستی هر کسی متوجه خداست. فاقم وجهک للدین حنیفا. این یه آیه. و هر انسانی را ذات اقدس اله مستویل خلقه آفرید برابر آیه سوره شمس و نفس به ما سواها و الهمها فجورها و تقواها آیه دو. بعدن ممکن است که مستویل خلقه نباشد، گاهی انسان ممکن است اعما به دنیا بیاید یا دارای شش انگشت باشد به دنیا بیاید و مانند آن، ولی روح مستویل خلقه است. روحی بدون استوای خلقه نیست. و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی و قسم به مبدئی که جان آدمی را مستویل خلقه خلق کرد. خب جان آدمی چگونه مستویل خلقه است؟ استوای خلقت روح به چیست؟ با این فا تفسیر کرد، فالهمها فجورها و تقواها. هر جانی مستویل خلقه است. استوای خلقت هر روح به این است که به فجور خود و به تقوای خود آشناست. یه وقت است یک کسی درس اخلاق میگوید، کتاب تفسیر مینویسد، این کلیگویی. ممکن است که از کشتن خیش غافل باشد. این وقت است کسی ممکن است بداند تقوا چیست، درجاتش چیست، فجور چیست، درکاتش چیست. این تئوری اخلاق است. این وقت است نه، تقوای خود را و فجور خود را می داند. ذات اقدس را هر کسی را عالم چنین علمی قرار داد. فمود فالهمها فجورها تقواها، نه الفجور و تقوا. پس نفس هر کسی را به او معرفی کرد، سود و زیان او را به او معرفی کرد، سعادت و شقاوت او را به او معرفی کرد، الهام کرد. هیچ کس نیست که بگوید من یاد نگرفتم، همگان یاد گرفتن. لذا فهمد بین که یایتون نرود. همین آیه دوم و سوم سوره مبارکه اعراف سخن از تذکره است، یعنی به یاد بیارید. ذکرال المؤمن از تذکر داشته باشید به مانند. پس قبل از اینکه دشمن بیاید، ذات اقدس اله دوستان را فرستاده. این که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی آمده است یا من تسعى رحمته امام غضبه، همین است. سبقت رحمته غضبه که در خیلی از تعبیرات آمده، اما تو صحیفه سجادی یعنی است یا من تسعى، نه تسبقو، تسعى رحمته امام غضبه. قبل از اینکه شیطان بیاید، فرشتگان رحمت جلو میزنند، عقل جلو میزند، فطرت جلو میزند. اونا سائی هم پیشاپیش میرود، میان میگن بابا یه همچه خطری دنبال هست دارد میاد. شما مثلا تو این جاده ها وقتی که یه گوشه هست، مگر نمیبینید که یه عده جلو افتادن راه میگن، میگن آقا اینجا جاده در دست تعمیره. یه عده جلو میروند با سعی و با سرعت میروند و خبر میدن که یه همچه خطری پشتر داره میاد. یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه غضب بکنه رحمتش پیشابش میفرسته، میگه همچه کاری داره میاد، هم جریانی داره اتفاق میفته، مواظب باش تا انسان خودش جمع کنه. این چنین است که ذات اقدس اله ابتداعا غافلگیر بکند، غضب بکند، که همیشه فرشتگان رحمت را میفرستد که بشر خودش جمع بکنه. مثل اینکه اگه زلزله بخواد بیاد، اول اعلام میکنه که فلان ساعت زلزله بخواد بیاد. خب میشه سعی رحمت امام الغضب. همیشه همینطوره. قبل از اینکه دشمن درون خانه راه پیدا کنه، ذات اقدس اله با فطرت و الهام همه را جاسازی کرده. در دوران کودکی هم این چنین است. در دوران کودکی قبل از اینکه، گرچه شخص مکلف نیست، اما فطرتش، عقلش در همون محدوده، نفس ملهمش در همون محدوده، زشت و زیبا را به او روشن کرده. و به پدران و مادران گفتم مواظب فرزندانتون باشید. مروهم به صلات و ابنا و سب یا ابنا و تیس و مانند اون. فرمود ممکن است از تشریفات زندگی خودتون بکایید، اما هرگز دوتا بچه را، دوتا برادر را، دوتا خواهر را، یه برادر یا خواهر را تو یه رخت خواب نخوابونید. بگید حالا سردی یه پتو بالشون بده، این کار اصلا نکنید. فرقو بینهم یو فرقو بینهم پل مداجعب هم ابنا و سبع و ابنا و تیز. خب خیلی از تشریفات را آدم باید بکاهد و اینو جز ضرورات خود بداند. برای هر کدام یه بستر مستقل، یه تشک خاص، یه لحاف خاص، یه پتوی خاص، هیچ کدام با یه برادر یا خواهر دیگه در یه رخت خواب نخوابن. یو فرق و بین هم فی المداجعه ادا بلق و سب او تس او اش سنین. این وظیفه پدر و مادر است از یک سو و عقل و فطرت از سوی دیگه. پس این چه نیست که در دوران کودکی اول شیطان به جاسازی کند بعد دستورات دینی برسد، این طور نیست. مطلب بعدی آن است که شیطان در تلیعه امر وسوسه می کند. ازلال در حد وسوسه این لطف است و شیطان میتواند مظهر مضل باشد به این معنا. از اون به بعد که انسان حجت بر او تمام شد، حجت خدا بالغ شد، یعنی انسان با داشتن حجت بالغه بیراه رفته است، راه توبه را هم عمدن بروی خود بست و در توبه را بست، اونگاه ذات اقدس اله شیطان را بر اون مسلط میکنه. شیطان را بر اون مسلط میکنه یعنی چی؟ یعنی اون لطف خاص خود را میگیرد. این چون به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این حدوثن و بقاءن نیازی به ملهم دارد. این طور نیست که ذات اقدس اله در تلیعه امر الهام کرده باشد بعد به بشر بگوید به این که میخواستی از یادت نبری، تو در الهام گیری هم مستقل اینطور نیست. انسان همونطور که در اصل هستیش حدوثاً و بقاءاً نیازمند است، در الهام هم حدوثاً و بقاءاً نیازمند است. حالا ممکن است در مرحله بقا ذات اقدس اله وقتی بیند او لایق نیست، لطف خواست خودش رو بگیرد. در چنین حالتی چون عدم محض نیست، عدم ملکه است، شیطان میتواند مظهر چنین مضلی باشد. اونگاه گرایش ها را تقویت میکند. وقتی در قبال این گرایش ها، در قبال این وسوسه ها، اون نفس ملهمه کاری نکند، اون فطرت شکوفا نشود، کاری نکند، چنین انس شیطانی میتواند مظهر مضل باشد. وگرنه اذلال یه امر وجودی باشد که خداوند به کسی بدهد، این طور نیست. همین که نور را نداد انسان تو تاریکی می افتد. هدایت البته نور است. فمن شرح الله صدره الاسلام فهو على نور، فمن شرح صدره الاسلام فهو على نور من ربه. اما اذلال یه امر وجودی نیست. وقتی لطف خدا گرفته شد اون گرایش ها سوء اثر میکند یک، و افزوده میشود دو. چنین حالتی که از یک جهت سبقه وجودی دارد میتواند شیطان را مظهر مضل بکند. عدم محض نیست. سوال بعد این بود که خب کسی ممکن است در اسلاب شامخ ارها مطهر رو مانند اون به دنیا بیاید، نظیر همین فاطمه معصومه سلام الله علیها که امروز روز میلاد این بانوست. خب یک دختر اون چنون منشه برکت می شود که همه علما و مراجع و بزرگان در پیشگاه او خاضی‌اند. این امر تلقینی نیست. شما شاید مکرر تجربه کردید. آدم وقتی در قوم هست یک کتاب علمی رو مطالعه میکند بهتر میفهمد، زودتر میفهمد. وقتی به جای دیگه رفته این طور نیست، مکرر تجربه شد. یه وقت انسان 10 سال یا 20 سال یه جا میمونه میگه من بعید العهد شدم، نه، همون یک روز آدم همون کتاب را، همون شخص است، همون کتاب است. وقتی قوم هست زودتر میفهمد، بهتر میفهمد، روشنتر و شفافتر درک میکند. وقتی رفت جای دیگه همین کتاب است، همین شخص است، همین مطلب است، همین استعداد است، اما به اون شفافی نمی فهمد. خب این یه چیز عادی نیست. البته گاهی ممکن است شخص در اثر این که از اصلا مشابق و ارحال متحر و ماننده آن است فیض خاصی را بگیرد و کسی که لقمه حلال نصیبش نشده از خیر از فیوزات محروم باشد. البته اینها در اون درجات و معارف یکسان نیستند، الا اینکه هر کسی به اندازه اون نعمتی که دارد مکلف است و به همون اندازه مسئول است. خب اگر گفتن خداوند گناه 70 گناه جاهل را میامرزد قبل از اینکه یکی از گناهان عالم و عالمان دین را بیامرزد، دلش اینه در اون مقدار زائد، البته ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اسرار چیست روشن نیست که خداوند به کسی این خصوصیت داده دیگری نداده. گاهی ممکن است که داشتن پدران صالح این برکت رو بدهد که وکان ابوهما صالحا. اینجا دو مطلب است که نباید با هم اشتباه بشود. یکی این که بعضی افراد در اثر خصوصیت هایی که اسرارش را خضرهای راه می فهمند خدای فضیلتی می نامیدد، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، رازش چیست اون حکیم می داند. مطلب دوم آن است که اون نصاب لازم تکلیف را که انسان را از جهنم برهاند و به بهشت برساند خدا به همگان داده. هیچ کس نیست که خدا به او اون نصاب لازم فطرت را، اون نصاب لازم نفس ملهمه را نداده باشه. این شخص است که به سوی اختیار خودش به جهنم می رود. البته اون درجات برتر روی ذالک فضل الله یعطیه من یشاء است. خب همونطوره که در جریان مسائل مالی خضر و موسی سلام الله علیهما مأموریت پیدا میکنن که دیوار خرابی دو تا بچه یتیم را بسازن که و عمل جدار و کان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت و کنز اللهم و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. همیشه هم همین طور است. حالا اون پدر جد پدر بلافاصله بود یا جد هفتم بود یا جد هفتادم بود که در بعضی از روایات و تاریخ ها مختلف است. اگر کسی آدم خوب بود خضر راه همیشه در راه است و موسای زمان هم به دنبال خضر راه همیشه همراه است. بالاخره کمک به نواهای آدم می شود. ممکن نیست کسی آدم خوب باشد و هدر برود. خب برهان قرآن که این است، فرمود اینا گرسنگی رو تحمل کردن، معماری کردن، بنایی کردن، عملگی کردن برای اینکه پدرشون آدم خوبی بود. خب چطور می شود این خضر راه برای دیگران نباشد؟ یعنی این یه قضیه بود در تاریخ که فقط همون پدر چون خوب بود خدا خیرشون پسر رسون؟ نه، خیلی ها هستن که دلشون میخواد که روحانی بشن اما این توفیق نصیبشون نمیشه. یه کسی یه بنده صالحیست، مادر خوب، پدر خوب، اونا مشکلات دینی رو تحمل کردن، خدا یه فرزند خوبی هم بینا داد. این چنین نیست که ذات اقدس اله خیر پدر یا مادر یا جد را فراموش بکنه. در از آن است که هیچ کسی کمتر از نصاب تکلیف ندار. نصاب تکلیف بر هر اون درجات فرق میکنند. البته درجات ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. مطلب دیگر اون است که اینی که در این آیه ذات اقدس اله به آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، منظور سکون ساکن بودن نیست، مسکن گزیدن است. سکون در قبال حرکت نیست، سکونت هست، مسکن گزیدن است. چند تا امر و چند تا نهی در این محدوده هست. این بزرگان تفسیر گفتن به این که آیا این امر برای وجوب است یا برای اباحه. آیا مولوی است یا ارشادی؟ امر اسکن انت و زوجک اینه، امر کلا اینه، نهی لا تقربا آیا تحریم است یا تنزیه؟ از این تفسیر هم به علم اصول فقه سرایت کرده، نظیر بحث قبلی که آیا امر مفید وجوب است یا نه، مفید اباحه است یا نه، نهی مفید حرمت است یا نه، تنزیه است یا نه. همه این بحث ها فرع بر آن است که اونجا محدوده شریعت باشد. اگر اونجا محدوده شریعت نشد، باید برای امر و نهی محمل دیگر جستجو کرد. اگر شریعت بعدها پدید آمد، دیگر سخن از تحریم و تنزیه نیست. نه حرام است نه مکروه، چون نه در محدوده شریعت هست. نه واجب است نه مستحب، اون امرها نه واجب نه مستحب، برای اینکه در محدوده شریعت هست. اگر اون محدوده تشریع نبود، محدوده شریعت نبود، اون امرش و اون نهیش امرهای تشریعی نیست، بلکه مناسب با اون عالم است. حالا باید ببینیم که اون عالم چی بود و اون امر چی بود. البته بحث مبسوطش در اون سوره مبارکه بقره گذشت، تکرار نمی شود الا ما قامت به ضروره. مطلب بعدی کلمه زوج است. در قرآن کلمه زوج هستن به کار نرفت، زوجات هم به کار نرفت، زوج و ازواج. ظاهرن فصیح هم همین است، هر کدام از دو نفر زوج دیگری هست، یعنی به ذمیمه دیگری میشوند یه جفت. هم مرد زوج است هم زن زوج. زن به ذمیمه مرد دوتایی میشوند زوج، مرد به ذمیمه زن میشوند زوج. این تعبیر که یکی زوج باشد یکی زوجه، این اصلا در قرآن به کار نرفته، شاید لغت فصحا هم نباشد. زوجات هم در قرآن نیامده. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که به ازواجت بگو. یا در باره مؤمنین آمده است که اینها در بهشت، مردان با ایمان در بهشت، لهم فیها ازواجون منتها متحرتون. کلمه زوجه به کار نرفت. خب پس بنابراین اگر اون محدوده تشریع نبود، این امرها و نهیها نمیتواند تشریعی باشد. والحمدلله رب العالمین.